به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند سلام، روز شما بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. لطفاً تا پایان شنونده ما باشید. امیدوارم که بتونیم لحظه های خوبی رو به اتفاق شما سپری بکنیم. شنونده های ارجمند رادیو گفتگو، خانم سلیمانی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر. 44مین روز از سال 1399 هم امیدوارم به خیر و خوشی برای هموطنان، شنوندگان و دوستان عزیزم در رادیو گفتگو بگذر.
همینطور برای شما موافقین که همین اول کاری تصنیف بشنویم؟
بله،
چرا که نه. تازه بکنیم، برمیگردیم کنار شما شنوندگان محترم خواهیم بود و بحث رو آغاز میکنیم.
امشب نزیاد این پیکر من، نکنی در بیش فتر این آذر من راهی نکنه چشم خوش تا بر نوه و این چشم تر من بر نوه و این چشم تر من آمد بر من آمد بر من آمد بر من آمد بر من زنده شد از او شد از او زنده شد از او با مادر من زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر
خب امروز با شما شنوندگان محترم صحبت خواهیم کرد و در مورد یک موضوع قابل توجه و مهم که باز هم برمیگرده یه بخشش به حوزه فضای مجازی و باید در موردش بیشتر صحبت بکنیم و گپ و گفتهامون رو ادامه بدیم. مهمانان ارجمندی هم روی خط تلفن کنار ما خواهند بود و در موردش به گفتگو خواهیم نشست. آقای دکتر جواد جاویدنیا، سرپرست سابق معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور، سلام بر شما آقای دکتر، روز شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. آقای جبار جوادی، بازرس دادسرای عمومی و انقلاب هم به ما ملحق شدند. آقای جوادی، روز شما هم بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام داریم نظر همه عزیزان و سروران شنونده، شما مجری محترم و همه کسایی که بعداً هم صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم. یه بخشی رو بشنویم تا بتونیم بحثمون رو راحت تر پیش ببریم.
رئیس پلیس فتا هم از بعضی بانک ها برای خدمتدهی به سایت های شرط بندی انتقاد کرد.
دو بانک دولتی خصوصی در کشور وجود داره که اینا به چه مجوزی درگاه پرداخت به سایت های قماربازی و شرط بندی میدن و در واقع پول نجست قمارباز رو با پول حلال مردم ترکیب میکنن. انتقاد درشون هست، نامه هم به بانک مرکزی ما زدیم.
این شما بحثه که اثبات شد ایشون و همسرشون شرط‌بندی کرده بودن سر بازه، خیلی هم جنجالش.
خانومی با راه اندازی سایت شرط‌بندی اقدام به کلاهبرداری از هموطنان عزیز میکنه.
خب معلومه که توی توانی میاد یه شرط بندی کرد
با توی دروازه،
گلی که باعث بازداشت دروازه‌بان تراکتورسازی و همسرش.
فعالیت ورزشی محروم، بقیه در سبلت دارش بشه.
کمیته اخلاق احضار شده، کمیته اخلاق یک ماهیشون رو ممنوع کار کرده فعلا تا بررسی بکنه. دستگاه های نظارتی دیگه ای الان رفتن دارن روی این کار میکنن و ما منتظر گزارش دستگاه.
بازیکن بوده که انجام داده، مربی بوده انجام داده.
5-6 بار که شما بازی کردید یه رای بهت میدن که مثلا یه پول ببری، بعدش که افتادی توش دیگه همه چیزت میره، هیچ پولی نیست اونجا دیگه. در عرض 6 ماه زندگی رفت.
کسایی هستم که حیثیتشون هم از دست دادم به خاطر شرط بندی های کلام.
شرط بندی اینا همشون کلاهبرداریه. چون پلیس فتا خودش
پلیس فتا توصیه مهمی که داره تو این قضیه بحث برای خانواده ها هستش. متاسفانه خیلی از نوجوانان و جوانان به خاطر اینکه به سود سرشاری برسن درگیر این فضا میشن.
آقای دکتر جاویدنیا، اگر خاطرتون باشه دو هفته پیش هم بحث ما با حضرت عالی مقداری متمایل شد به این سمت و اینکه خب اتفاقی که میفته اینه که درگاه‌های بانکی خودش یه عامل محرک شده واسه اینها. چه کردیم توی این حوزه و چه زیرساخت‌های فراهم شده برای داخل، چیکار کردیم برای مقابله با خارج؟
خدمت شما عرض کنم که حالا من اون جلسه هم عرض کردم خدمت شنوندگان محترم، اقداماتی که اون زمان انجام شد در این زمینه این بود که از طریق بانک ها نظارت ها تشدید باید بشه. یعنی یه سری فرایند ها و روند هایی هست که باید
شد یا نشد.
خب اینها زمانبر هست. ما در طول مدت زمانی که متصدی اون بخش بودیم، پیگیری‌های مکرری انجام دادیم، یه سری نرم افزارهایی باید اخذ بشه. و
ما یه جایی میخواییم یه سایتی رو، یک اپلیکیشنی رو، یک پلتفرمی رو فیلتر بکنیم، دو ساعته کار فیلترینگ انجام میده و دادستان دستور لازم رو صادر کرده و فیلتر انجام میشه. تو اینجا نظارته چجوریه که سخت میشه که این همه زمان برخواهد بود؟
خب ببینید، قطعا کسانی که دارن کار غیر قانونی انجام میدن به همین راحتی نمیان درگاهشون رو در اختیار قرار بدن. عمدتاً اینها در یک سری سایت هایی هست که برای ورودش حتما باید یه سری اقداماتی انجام بده، طرف ثبت نام بکنه، تا حدودی سعی میکنن اطمینان حاصل بکنن از این که این شخص در واقع یه فردی هست که دنبال این گونه مسائل هست و اگر متوجه بشن در فرایندهاشون که فردی که داره مراجعه میکنه مأمور هست یا در واقع میخوان به نوعی اطلاعات اینها رو به دست بیارن، خب اطلاعات رو در اختیار قرار نمیدن. در اون جلسه من عرض کردم که به این سمت و سو رفته قضیه که الان عمدتا از بحث کارت به کارت استفاده میکنن و درگاه ها رو به شدت داره نظارت میشه، ولی با وجود این خب باز هم در هر عرصه تخلف هست و اون راهکارهای نظارتی و رصدی باید وجود داشته باشه. ولی از زمانی که تشخیص داده میشه اینها تا زمانی که مسدود میشه الان فاصله بسیار اندک هست و مواردی که گزارش میشه به مراجع ذی‌ربط قطعا در این زمینه اقدام سریع انجام میشه. اما عرض کردم مسئله اصلی این هست که بحث کشفش طول میکشه. در دنیا هم خب یه سری نرم افزارهایی رو در اون زیر ساخت بانکی تحت عنوان فراد دیتکشن در واقع فعال میکنند و که بتواند از روی تراکنش ها تشخیص بده، چون عرض کردم قطعا اینها به صورت پیشانی دار و تابلو دار نمیان این اقدامات رو انجام بدن.
بله. جناب سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتح هم به ما ملحق شدند. آقای پاشایی سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
بله، عرض سلام و سپاسگزاری دارم خدمت شما جناب آقای شریفی، همچنین مهمان خوب برنامه و همه شنوندگان محترم. شهادت و عبادات شما قبول در خدمتتون هستم.
جناب سرهنگ خیلی دوستتون داریم.
ارادت دارم خدمت شما، بنده هم این علاقه متقابل هست، بنده هم خدمت شما هموطنان عزیزمون، خدمتگزار شما هستم.
سلامت باشید. به هر حال تیم شما یک تیم زحمتکش، فعال و کوشا توی حوزه فضای مجازیه. بگذارید که آقای جوادی من این سوال رو از حضرت عالی بپرسم، دادسرای عمومی انقلاب توی این حوزه چه وقتی پرونده میره دستش و کجا باید کارش رو شروع بکنه؟ آقای جوادی
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص این پرونده‌ای که می‌فرمایید، یا بر اساس شاکی خصوصیه، حالا کسی که زیان دیده و به عنوان بزه دیده میاد پرونده‌ای رو مطرح میکنه و حالا دستورات لازم به عزیزانی در پلیس فتا داده میشه تا اقدامات اولیه رو انجام بدن، یا بر اساس رصدهایی که خود پلیس فتا و مجموعه نیروی انتظامی انجام میده، یا گزارش های مردمی که هست که به دست حالا دادستان.
یعنی شما منتظر میشینید تا یک خدمت شما عرض بکنم که شاکی خصوصی پیدا بشه و بیاد اعلام مال باختگی بکنه، بعد ورود میکنین؟
در کنار اون شاکی خصوصی، با توجه به اینکه این نوع جرائم جرائم قابل گذشت نیست، خود دادستان هم میتونه ورود پیدا بکنه. خب این ورودشون هم با گزارش های مردمی و همچنین گزارش هایی که مجموعه نیروی انتظامی بلخص حالا بچه های پلیس فتا گزارش های رو مستند ارائه میدن و اون بعد یه تحقیقات و تعقیباتیه که انجام میشه.
میتونم خواهش بکنم سه تا از وبسایت ها و حالا پلتفرم هایی که توی این مدت یک ماه اخیر بسته شده رو بهمون بگین؟
الو،
بله قربان.
توی مجموعه حالا ما که هستیم بحث دادسرای شهرستان ری هست، تا کنون چه این مورد رو نداشتیم. عزیزان اون تو دادسرای تهران بیشتر توی این قصه مجموعه در تهران انجام میشه، بیشتر این نوع پرونده ها در تهران تشکیل میشه.
خیلی متشکرم آقای جوادی. جناب سرهنگ پاشایی
جانم،
چه کردیم توی این حوزه؟
ازم به حضور شما، خب متاسفانه محور شرط‌بندی قمار در فضای مجازی یکی از آفت‌ها و آسیب‌های اجتماعی که در این فضا متاسفانه حضور داره. تبلیغات فریبنده.
جناب سرهنگ خیلی صداتون دوره، یه مقداری با حالا تلفن رفیق تر باشید که صدای شما هم راحت تر به گوش شنوندگانمون برسه.
حتما دوباره عرض میکنم خدمت شما.
بدتر شد جناب سرنگ.
الان خوبه؟
الان بهتره.
عرض میکنم خدمت شما که متاسفانه یکی از آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی متاسفانه دایر کردن و فعالیت در کارهای مجرمانه شهروندی و قمار هست. همونجور که خودتون اطلاع دارید در کشور ما هر گونه دایر کردن و شرکت در این گونه فعالیت ها عرضم به حضور شما بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون جرم رایانه ای مصوبه سال 1388 قانونگذار به صراحت این گونه فعالیت ها رو جرم تلقی کرده. چه کسانی که مبادرت به دایر کردن این سایت های شرطمندی و قمار میکنن و چه کسانی که شرکت میکنن هر جفت اینها مجرم هستن و در صورت کشف جرم با هر جفت این با حد و این گونه افراد برخورد میشه. یعنی متاسفانه من باید خدمت هموطنان عزیزم این نکته رو یادآوری کنم، در صورت اینکه این سایت ها خوب کشف میشن، اونهایی هم که در این سایت ها اومدن سرمایه‌گذاری کردن یا فعالیتی داشتن اونها هم تحت پیگرد قانونی قرار میگیرن و بر اساس اون میزان جرمی که متاسفانه اینها مرتکب شدن قطعا باید پاسخگو باشن در مراجع قضایی.
ببینید یکی از راه های خدمت شما عرض بکنم که متداول توی این جریان درگاه های بانکی بود.
بله درگاه های بانکی متاسفانه بله.
بله که آقای جاویدنیا اشاره کردند برمی دو هفته پیش که خدمتشون بودیم که آقا این درگاه ها باید کنترل بشود، الان از درگاه ها گذشتیم و اونها دارن کارت اجاره میکنن و در واقع فضا به یه سمت و سوی داره میره که خب فضای خطرناکیه.
اجازه میدید من روی این حوزه صحبت کنم با شما؟
حتما.
خب ببینید این درگاه بانکی خب اینا خب نمیتونن برن به همین راحتی درگاه بانکی بگیرن، میان درگاه بانکی رو اجاره میکنن. این جرمی بود که تقریبا از شیوه و شگردی بود که قبلا متداول بود با اقدامات تعمیداتی که در بانک مرکزی در مجموعه دادستانی کشور اتفاق افتاد. خب یک سری حالا من نمیخوام شیوه و شگرد رو اطلاع رسانی کنم، خب چک میشد حسابایی که یه دفعه شما میبینید در یک روز دفعه یک حسابی 2-3 میلیارد تومان پول توش میمد و میرفت. خب خود بانک رو این حساب زوم میکرد و ما کشفیات زیادی داشتیم تو این حوزه. الان
خب اطلاع رسانی بکنید که ما بدونیمش اینا رو.
خب ببینیم هم که همین راحتی که من دارم عرض میکنم دیگه اجاره درگاه بانکی متاسفانه یه مقداری سهل الوصول بود اجاره کردن کارت‌های بانکی. من تو این حوزه پلیس فتا هست داره واگذاری درگاه بانکی باید خیلی ازم به حضور شما با دقت نظر باشه بر اساس مشخصات بیومتریک واگذار بشه هر کس از هر کجایی که بخواد درخواست کنه. البته الان این ممنوع خدا نشون یکی پستر هم دیگه دارن.
ببینید ما یه بحثی جناب سرنگ داشتیم در مورد و داریم همچنان در مورد درگاه های اشتراکی، یعنی یک سری ما خدمات ارائه دهنده داریم، خدمات دهنده داریم توی سیستم بانکیمون که این در واقع شرکت ها کارشون اینه میان یه درگاه رو به 20 نفر آدم اجاره میدن.
متاسفانه خب من این عرض کردم چون
این تخلف نیست، این قانونه.
چرا نه
این مجوزش رو از بانک مرکزی گرفته، بانک مرکزی در جریان اصل ماجرا اصل ریشه کار ایراد داره که ما نمیدیم این در واقع درگاه های اشتراکی و اجاره ای رو قانونش رو متوقف بکنیم تغییرش بدیم.
من خب اولش عرض کردم که ما بحث تو این حوزه پلیس فتا همیشه یکی از مخالفین این واگذاری درگاه ها یا به صورت اشتراکی یا به صورت اجاره ای. درگاه وقتی به شخصی واگذار میشه بر اساس یک کارت ملی، بر اساس یک اوراق شناسایی، حتما باید بهره بردار همون طرف باشه. سیستم بانکی کشور باید رصد کنه حساب ها مشخص هست. به من سیگه میبینید یک حساب یک جریان 100,000 تومان 200,000 تومان 50,000 تومان داره تو وارد این حساب میشه، خب حتما باید چک بشه مشخص بشه کی داره استفاده میکنه، کجا داره استفاده میکنه، موقعیت مکانی زمانی و از این حقوقی حتما باید حفاظت بشه که تا این اتفاقات نیفته. ما رو بیم دو تا نکته داریم جناب آقای شریفی. حالا متاسفانه این حوزه ما جلوی این حوزه تقریبا گرفتیم، همکاری خوب بانکی حوزه دادستانی کشور و الان چه پدیده که ما داریم میگیم اجاره کارت‌های بانکی هست. شما حساب‌های بانکی تصمیم میکنن افراد رو دوستن چیوانا درآمد ماهیانه از 10 میلیون تومان میدن پیچی هم نیست، اون شماره کارت تو به من بده، آبربانک هم ازت میگیرن یا اینکه با یک سری ترفندهای خاص دیگه میان یک سری حسابهایی رو باز میکنن و اسم یک سری افراد که اصلا طرف خبر نداره میان اون درگاه ها رو متاسفانه میان اون شماره حساب رو اعلام میکنن و از طریق اون هم یک مقدار پیچیدگی ایجاد میکنن در بررسی عدلی دیجیتال، در بررسی کشف جرائم. و متاسفانه ما این حوزه رو الان داریم که متاسفانه بازم عرض میکنم جوانان ما فریب میخورن، تطمیع میشن برای به دست آوردن مثلا ماهیانه 500 هزار تومان، 800 هزار تومان، 1 میلیون تومان این درگاه ها رو. و متاسفانه خیلی چیزه به شما ساده عرض کنم، به محض اینکه شکایت میشه اون شماره حساب مسدود میشه و ما خیلی از خانواده ها رو داریم که جواناشون وقتی خب با ما روبرو میشن و ما احضار میکنیم یا دستگیر میشن اصلا خانواده اطلاعی نداشته از جرم فرزندش. و در خیلی موارد این جوانو میگن ما اصلا نمیدونستیم این کار شرط بندی، من خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم، نمیدونستیم، به ما گفتن که کار بازاریابی شبکه‌ایه، نمیدونم کار تجارته، کار صنفیه، کار ارزیه، اصلا بعضیشون اطلاع نداشتن که قراره با کارت اینها یک مصادیق مجرمانه در کشور اتفاق بیفته.
خیلی من شنیدم کارتایی رو استفاده میکنن که طرف فوت کرده.
خب ببینید من عرض کردم،
یعنی رفته از یه دهاتی توی یک نقطه کور کشور یه کارت بانکی که متعلق به یه نفر بوده رو اجاره کرده، گفته آقا من ماهی 1 میلیون تومان بهت میدم.
عرض کردم ببین ترفند و شیوه، یا یه کارگری رو خب تقریبا حالا با ارادتی که بنده خدمت کارگران عزیز دارم اونها رو میارن یه کار ساختمانی اونها واگذار میکنن، بعد به بهونه واریز کردن پول به حساب اونها برای اونها یک حسابی باز میکنن، خودشونو میبرن بانک، خود کارگر بنده خدا نمیدونه. ما خیلی از این موضوعات رو داریم، ولی خب عمدتاری اینها افراد جوان هستن، نوجوان هستن که کارت یا آبر حسابی رو باز میکنن و بدون اطلاع خانوادهشون در دام این افراد گرفتار میشن. در هنگام کشف جرم اینها هم به همین میزان دیگه مجرای قضایی به این راحتی نیست که اینها بخوان اعلام کنن که ما نمیدونیم.
خب همینجا جناب سرهنگ بحث رو متوقف بکنیم. آقای دکتر جاوید نیا صحبت های شما رو بشنویم قربان تا اینجا بحثایی که مطرح شد. واقعا راه حل ساده ای براش نداریم؟ نمیگم ساده، راه حلی که قابل استحصا باشه.
من تاکیدم روی این قضیه هست که مسائل دنیای فناوری اطلاعات رو باید از راهکارهای فناوری محور ما جلوش رو بگیریم، مادام که ما اون در واقع نرم افزارهای مربوطه‌ای که در خیلی از جای دنیا داره استفاده میشه در سیستم بانکی استفاده نشود. یک. دوم، بحث در واقع احراز هویت در فضای مجازی رو ما جدی نگیریم. یعنی ما الان بحث همون مطالبی که عرض کردم، بحث سیم کارت های در واقع که برای جرم استفاده میشه، بحث خود آی پی هایی که هست، بحث ساماندهی وی پی ان هایی که وجود داره در کشور و اینها همه در واقع اسباب این رو فراهم میکنه که
شما اشاره کردین اصلا یه مافیایی پشتشه.
بله متاسفانه. و این مجرمین در واقع با خیال امن بیان و این اقدامات رو انجام بدن. بحث این که در واقع ما یه سری سایت های رو در واقع در مجموعه سامانه فیلترینگ کشور میایم و اینها رو همین سایت های خدمت شما عرشبت حالا قمار و شرط بندی اینها مسدود سازی میشه، بعد میبینیم با استفاده از یک سری راهکارهایی در دسترس قرار میگیره، در دسترس افراد قرار میگیره. مادام که این اقدامات انجام نشود، صرف این که ما بیایم رو بحث درگاه بخوایم در واقع بحث بکنیم، عرض کردم الان اون مسئله به این صورت شده که هم کارت به کارت داره استفاده میشه، خب باز اون رو هم میتونیم به نوعی جلوش رو بگیریم. بحث بعد پولهای مجازی الان داره باز متاسفانه مطرح میشه تو این قضیه و سوء استفاده میشه از اینها در این بحث، که اون هم یه بحث ساماندهی جدی در فضای مجازی کشور داریم. مادام که این زیر ساختهای در واقع احراز هویت، زیر ساختهای شفاف سازی مالی در فضای مجازی کشور شکل نگیره به صورت کامل، ما هر روز باید با یک موضوعی مواجه باشیم. یه بحث هم که هست متاسفانه خب از طریق نرم افزارهایی که در واقع شبکه اجتماعی خارجی هستن عمدتا اینها دارن عضوگیری میکنن، دارن در واقع تبلیغ میکنن. متاسفانه ما هیچ گونه دسترسی برای این که متوقف بکنیم این عضوگیریشو و این در واقع تبلیغات رو نداریم. بعد خب میبینیم در همون فضا خب طرف از یک نرم افزار در داخل کشور این دسترسی پیدا کرده، داخل یک کانال یا گروهی رفته، میبینه در اون کانال و گروه داره این مطلب در واقع تبلیغ میشه، درآمدهای کلانی هم داره تبلیغ میشه. حتی یه عده میبینیم افراد در واقع سرشناس رو هم میتونن اینها جذب خودشون بکنن و اینها میشن مبلغ این کار و یا از طریق در واقع راه‌های تبلیغات سخیفی که تو این فضاها متاسفانه هست ابزاری قرار میگیره که برای تبلیغ این مسائل استفاده میشه. بنابراین در یک کلام ما باید دنبال بحث حاکمیت در اعمال حاکمیت در فضای مجازی باشیم، دنبال بحث تحقق شبکه ملی اطلاعات باشیم برای اینکه این فضا در واقع تحت حاکمیت و اقتدار ما در بیاد. اینی که یه نفر از اون سر دنیا بیاد اینجا و مردم و جوانها و رو فریب بده و در واقع اونها رو تمام مال و اموال و داراییشون رو بگیره و بعد از کشور خارج بکنه این رو تحت هر عنوانی، حالا راهگریزهای مختلف، این نشان دهنده ضعف بستر و زیرساخت این فضای مجازی هست که بارها و بارها هم در واقع مقام معظم رهبری هم در حرفاشون به این مسئله اشاره کردن. و مادام که ما در سطوح کلان کشور و بحث قانون تمکین نداشته باشیم، در همه افراد در واقع تمکین به قانون نداشته باشند، در بحث وزارت ارتباطات و اینها اون اقدامات لازم رو انجام ندن برای بهبود این فضا و اعمال حاکمیت در این فضا، دقیقا مانند شرایطی است که ما یک شهری رو داشته باشیم کاملا بی قانون، نه مرزی داشته باشد نه در واقع شناسایی داشته باشه، یه عده‌ای هم با نقاب در واقع میتونن بیان داخل اون شهر، هیچ کسی ازشون کارت شناسایی نمیخواد، هیچ کسی احراز هویتشون نمیکنه، هیچ گونه امنیتی وجود نداره تو این زمینه و در واقع در یه چنین شرایطی مجرمان هرچه بتوانن در واقع مردم رو از راه‌های مختلف کلاهشون رو برمی‌دارن و یا جذبشون میکنن در این گونه مسائل و ما هم پاسخی برای اونها نمیتوانیم داشته باشیم. و از این طرف هم میگیم خب آقا طرف خودش رفته قمار کرده، تازه خودش هم مجرم هست تو این زمینه. بنابراین تو این مسئله ما باید واقعا یک نگاه همه جانبه و کاملی داشته باشیم که همه جرائم رو در فضای مجازی بتوانیم کنترل بکنیم. اگر این امر محقق شد و به این قوت در فضای مجازی ما دست پیدا کردیم، به تبعش میتونیم در بحث قمار و سایر موارد هم به اون قدرت و اقتدار لازم در برخورد با این مسائل دسترسی پیدا بکنیم.
خیلی متشکرم. یه بخشی رو بشنویم.
خواهش میکنم.
مثلا با هم صحبت میکنیم، بعد شنبه مثلا پولم بهتون میدم قبل بازی، شما مثلا این کارو برام انجام بدید، یه گل فقط میخوام دقیقه 35 تا 45 بازی، فقط یه گل میخوام من تو اون دقیقه، همین بازیتون با مقامت. آره اگه مثلا اوکی بود خب دمیون پولتون رو میگیریم، منم به چیزی که میخوام میرسم، بعد هفته بعدی هم مثلا این کارو میکنیم بازم. من تو استادیوم هستم اون روز، من هفته پیش باهات قرار گذاشته بودم، خب با تیم با مربی چه با این صحبت کردم، ایشون واسه 10 میلیون راضی نشد، گفت این مبلغ کمه و چی و من گفتم نهای 10 میلیون میتونم بدم، بعد گوشیرم قطع کرد، خدافظی هم کرد، بعدش هم همون دقایقی که من میخواستم دقیقه 45 بازی هم گل خوردن اینا. یعنی اگه قبول میکرد خودش 10 میلیون پول میگرفت، منم به چیزی که میخواستم میرسیدم، همه چی اوکی میشد دیگه. فکر کردم که جدول واسه بازی شما تاثیر نداره، حالا واسه مقاومت فکر کنم تاثیر داره، نمیدونم واسه شما مثلا تاثیر نداشت، به خاطر اون به شما زنگ زدم. هفته پیشم واسه چیز تاثیر نداشت دیگه، واسه به من میگفت مربیش علکی مثلا تاثیر داره، نمیدونم حالا واقعیت میگفت یا نه. شما 10 میلیون میدم، من خودم مثلا اگه سود کنم خب 10 میلیون سود میکنم، من خودم هم. واسه شما هم 10 میلیون میمونه، واسه منم 10 میلیون میمونه.
سایت هایی که این روزها در فضای مجازی حسابی دکان و دستک راه انداختن.
موضوعات شرط بندی رو در فضای مجازی بسیار زیاد داشتیم.
بازی های هم ازش کسان ممنوع هستش.
بعد متاسفانه از بستر شبکه بانکی هم داره استفاده.
من یه پیامکی اومد که شما برنده